رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام پنجشنبه 2 ایون است و من میرزا تلین پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. دو معاون رئیس حزب نهضت اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. پارلمان آلمان کشتار 1.5 میلیون ارمنی را گنوسید اعتراف کرد. پارلمان اوکراین اصلاحات نظامی دادگاه این کشور را قبول کرد و دانشجوی تاجیک زرینه میرزایی را و در یک آزمون زیبایی عنوان بانوی خاکسار را به دست آورد. مشروع خبرها. تاجیکستان دو رهبر حزبی در این کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی را به حبس ابد و 12 تن دیگر از اعضای بلندپایه این حزب را به مهلت از 2 تا 28 سال محکوم به زندان کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 ایون معاونان رئیس حزب نهضت سید عمر حسینی و محمد علی حید را به حبس 1 عمر محکوم کرد. مرافعه رهبران حزب نهضت پشت درهای بسته گذشت. نزدیکان محکومان میگویند آنها اتهامات ضدشان اعلان شده را رد کرده از دادگاه حکم عادلانه خواسته بودند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. مجلس پایانی پارلمان آلمان روز 2 ایون با تصویب یک قرار رسمی رمزی کشتار 1.5 میلیون ارمنی از سوی نیروهای ترکان عثمانی در یک عصر پیش را همچون گنوسید یا قتل عام اعتراف کرد. قرار عبارت از 5 صفحه با گرامی داشت قتل عام ارمنی ها و اقلیت های دیگری مسیحی در سالهای 1915 و 1916 عبد می کند. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان قبلا هشدار داد که این قرار می تواند به روابط دو جانبه آلمان و ترکیه آسیب زند. ترکیه به شدت قتل عام عنوان شدن کشتار ارمنی ها در سالهای جنگ یکم جهان را رد می کند. کشتار و بدرقه ارمنی ها از سوی ترکان عثمانی را شماری از مورخان و حدود 20 کشور گنوسید اعتراف کردند. پارلمان اوکراین بسته اصلاحات نظامی دادگاهی را که در غرب برای مبارزه با فساد در این کشور ضرور می شمارند تصویب کرد. این اصلاحات تاثیرات بیرونه به تعیین قاضیان و هم از مجازات دور ماندن دادرس ها در صورت سوء استفاده از مقام را محدود می کند. از بین بردن فرهنگ رشوه رایج در نظام دادگاهی اوکراین یکی از بنیه های اساسی در راه دریافت کمک 7.5 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول بود. رئیس جمهوری اوکراین پترو پاروشنکا با پارلمان گفت 40% دادرسای اوکراین جوابگوی معیارهای نو نیستند. پیشرفت نیروهای عراق در عملیات ضد جنگجویان دولت اسلامی در فلوجه کنتر شده است. در عین زمان نیروهای کرد و عرب که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند عملیات نوی گسترده علیه این سازمان تندرو را در شمال سوریه شروع کرده‌اند. مقامات می‌گویند به دست نیروهای دموکراتیک سوریه گذاشتن منبیج شهر در نزدیکی مرز ترکیه جنگجویان دولت اسلامی را از امکان تامینات و ارتباط با پایتخت خودخوانده‌شان شهر رقه محروم می‌کند. این منطقه آخرین قلمرو تحت نظارت دولت اسلامی در مرز با ترکیه بوده از هدف‌های عمده عملیات تحت رهبری آمریکا باشد. شمار می رود. رئیس کمیته قانونگذاری شورای فدراسیون گفته است که این مجلس بالایی پارلمان روسیه تحقیق زنازنه خونین در آرامگاه خوانسکی را تحت نظارت پارلمانی می گیرد. اندری کلیشاس روز 1 ایون در پی ملاقات با سفیر تاجیکستان در روسیه امام الدین ستاروف گفت که ما تامین نظارت پوره پارلمانی را به این خاطر وظیفه خود می دانیم که تحقیقات در چارچوب قانون انجام شود تا منظره واقعا درست حادثه به دست بیاید و آنهایی که در واقع گناهکارند به خصوص در کشتن مردم طبق قانون به جوابگاری کشانده شوند. امام الدین ستاروف اظهار امید کرد که عمل 5 شهروند تاجیکی در چارچوب این پرونده حبس شده در نهایت دفاع از خود ارزیابی می شود و آنها را آزاد خواهند کرد. در زنوزنی روز 14 می در آرامگاه خوانسکی بین کارگران تاجیک این بزرگترین آرامگاه مسکو و یک گروه جنایی 3 شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. ادامه اخبار. در شهر بخارای ازبکستان مخلصان رشدار را به تماشای بازی فوتبال راه ندادند. ملیسه های نوبدار در نزد دروازه ورزشگاه با آنها مشوره دادند که ابتدا ریششان را بتراشند. این حادثه شام یکشنبه رخ داده است. یکی از این مخلصان گفته است که او به خاطر تماشای بازی دسته دوست داشتش مجبور شد به سرتراشخانه نزدیکترین رفته ریشش را بتراشد. یکی از رهبران محفل مخلصان دسته بخارا در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی تصدیق کرده است که یک فرمان شفاهی جهت به ورزشگاه راه ندادن مخلصان رشدار وجود دارد. از تاجیکستان نیز درباره مرکه های زیدی مردان رشدار گزارش ها به دست می رسند. رهبر ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان ماه انور گفته بود که مقامات در دوام یک سال اخیر ریش بیش از 12,000 نفر را در این ولایت به ترتیب آوردند و دانشجوی تاجیک زرینه میرزایی را در آزمون زیبایی مروارید دنیا 2016 در شهر قزان روسیه برنده جایزه بانوی خاکسار یا میس سکرونوس شد. در این آزمون که شام 1 ایون جمع بست شد، جای اول و شاه جایزه نصیب سبینه موسایی و از ازبکستان گردید. دو جای بعدی نصیب انگلینا گوبانوا از روسیه و دو نیونگ از ویتنام شده است. در این آزمون که داوطلبان نه فقط زیبایی حسن خود بلکه هنرهای داشتهشان را هم به نمایش گذاشتند، خبرویان از بیش از 30 کشور شرکت کردند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری پنجشنبه 2 ایون را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه سو و ظهر جمعه 3 ایون تکراراً پخش میشود. حالا با هم نگاهی میافکنیم به سرخط مطلب های این نشری مجله. دو سال برای ظرف‌الله رحمانی و حبس ابد به حسینی و حید. اعلان حکم رهبران حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی. هدف چی بود و نتیجه چی شد؟ واکنش ها به حکم رهبران مخالفین. ارزش شهروندی تاجیکستان از نگاه یک سازمان خارجی. دوباره زهرالود شدن شاگردان مکتب در خواجه غلطان. و سر و صداها درباره ابو داوود، یک جنگجوی تاجیک سازمان تندروی دولتی اسلامی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 ایون حکم 14 تن از اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را اعلام کرد. مرافع پرونده این گروه که هنوز ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شدند، پشت درهای بسته از 9 فوریه به این سو ادامه داشت. دادگاه در نهایت سید عمر حسینی و محمد علی حید، دو معاون رئیس حزب نهضت را به حبس ابد محکوم کرد. مقامات حزب نهضت را به دست داشتن در آشوبه مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده در سپتامبر سال 2015 عیبدار میکنند. رهبران نهضت این اتهام را همیشه رد کرده اند. بنا به خبرها بعد اعلان حکم، مقامات ملیسه گروهی از نزدیکان محکوم شده ها را بازداشت هم کرده اند. جزئیات دیگر در گزارش میرزانبی خالقزاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان روز چهارشنبه 2 ایون حکم خود را در نسبت 14 عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی صادر کرد و سید عمر حسینی، محمد علی حید معاونان رئیس حزب را به حبس ابد محکوم کرد و حقوق شناس همین حزب ظرف‌الله رحمانی دو سال و اعضای دیگری همین حزب را از 14 تا 28 سال روانه زندان کرد. طور نزدیکان و وکیلان محکوم شده ها اظهار داشتند از این حکم دادگاه ناراضی بوده، حتما شکایت نظارتی خواهند برد. گلبیبی حیط و خواهر محمد علی حیط که برادرش به حبس ابد محکوم شده است، از این قرار دادگاه نارضایی کرده و گفت برای بازبینی حکم تمام تلاششان را خواهند کرد.
چه کی زدگی هم به اساس گرفتن دلیل نداشت، فهمید تا اخیرا گرفتن انم خلق سودی به چیزی ایری قانون نبود، هیچ خل عدالت نبود. امروز که در تاجیکستان آزادی باشه چی باشه، برای چی که ما سخن آزاد گفتن نمیتونیم، برای چی که ما سر برداشتن نمیتونیم، با پس ما با پشت ما میگردن گوجو ما قدم مونیم، با چیزایی بیایم یو با خونه یگان پدر و مادر دوم بعد مشکشان چو گنوی حیفت تا امروز یگان جدو دکزت کردگی نشده بود.
رزاگل رازق و همسر زبید الله رازق گفت که شوهرش یک مرد کهنسال به قبلی دردمند است که هر دم به تبابت نیاز دارد و وضعش در زندان بد خواهد شد. وی میگوید
شوهر رازق زبید الله هم سفید است، تولد 45 است، چند بار گفتن یک بار گفتن 30 سال داده شده، اما گفتن 29 سال داده نمیدانم از این موی سفید است و کسل است، تبلیت تبلیت کجا برم دیگه.
در همین حال همسر محمد علی حید سوری نسا جورایی و برد آزادی گفت بعد آنکه 3 نفر از نزدیکان محکوم شده ها می خواستند به نمایندگی سازمان ملل در دوشنبه آید به حکم دادگاه عالی مراجعت کنند، ولی کارمندان امور داخلی ناحیه شامنصور آنها را بازداشت نموده به شعبه کارهای داخلی برده 3 ساعت پرسش کرده است. سورنیسا جورایوا میافزاید کارمندان شعبه کارهای داخله آنها را از بنای شعبه کارهای داخله به دادگاه شام منصور آوردند. قبلا در مرافعه روز 11 می نماینده دادستانی یا عیبدارکننده دولتی از دادرس تقاضا کرده بود که 5 عضو ارشد این حزب سید عمر حسینی، محمد علی حیید، قیام الدین عوضوف، عبدالقهار دولت و رحمت الله رجب به حبس ابد محکوم شوند. یک اتهام اساسی علیه این اعضای بلندپایی حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته می باشد. در سخن آخرین خود هر یک نفر از این متهمان به بیگناهی خود تاکید کرده از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر شود.
اعلان حکم رهبران حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میرزا نبی خالقزاد گزارش میداد. حکم سنگین سران این حزب مخالف با واکنش‌های عمدتاً منفی در محافل سیاسی داخل و بیرون تاجیکستان روبرو شده است. برخی میگویند که مقامات تاجیکستان با صدور چنین حکم‌های سنگین ظاهراً تلاش دارند اسلامی سیاسی را از بین برند، اما اکثر این حکم را جوابگویی معیارهای یک دادگاه عادلانه نمی‌شمارند. اظهار نظر چندی از تحلیلگران و سیاستمداران با اعلان حکم رهبران حزب نهضت اسلامی را در یک گزارش همکاری ما خیرامان بخوزاده خلاصه میکند.
سازمان اوفی بین الملل حکم دادگاهی اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را نگران کننده و خلاف با معیارهای یک دادگاهی بین المللی ارزیابی کرد. جوانا هوار یک پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در این سازمان از قرارگاه آن در شهر لندن گفت:
سازمان عفی بین الملل از شنیدن خبر حکم حبس رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صبح امروز خیلی نگران شد. در مجموع مرافعه دادگاهی جوابگوی معیارهای دادگاه عادلانه بین المللی نبود. ما از مقامات تاجیک تقاضا میکنیم که در صورت بازبینی شدن حکم دادگاه مرافعه های بعدی از روی مقررات دادگاه های عادلانه برپا شود.
ژورنالیست معروف و هم عضو شورای حقوق بشری نزد پرزیدنت روسیه ماکسیم شفچنکا تحولات سیاسی تاجیکستان را از نزدیک مشاهده میکند و حکم دادگاه در دوشنبه را شدیداً محکوم کرد و گفت که حکومت به یک خطای جدی راه داد.
در پس منظر دستاوردهای اقتصادی تاجیکستان که خودم هم شاهدشان بودم، سرکوب کردن مخالفان که تا دیروز در پارلمان اعضا بودند به هیچ صورت قدرت را قوی تر و یا وضع را معتدل نمی کند. هر کس که در سیاست شهد پیروزی می چشد و فکر می کند که در بالاترین موقع قرار دارد، باید دریا داشته باشد که زندگی می تواند بسیار چیزها را تغییر بدهد. برای من این نفران بیگانه نیستند. من سیاست مداران تاجیک را در هر دو طرف خوب می شناسم و هیچگاه از آنهایی که دستشان را می فشردم و دوستشان می خواندم دست نمی کشم.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که نسبت به اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نتیجه دیگری را انتظار شدن ممکن نبود و حکم دادگاه را سنگین ارزیابی کرد. اینی حال بابا نظروه نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در صحبت با آزادی روز 2 ایون حکم دادگاه را شبه آور نامید. بابا نظروه گفت:
من که قریب همه اینها را میشناسم، هیچ فکر نمیکنم که اینها تروریست باشند. تروریست ها اونها متدهای دیگر دارند. اونها هیچگاه در یک مدت کوتاه آدم نمیتواند تروریست شود.
سیمودین دوستوف تحلیلگری توجی که از آغاز پیشگویی میکرد خلاصه های دادگاه به نهایت شدید میشود، میگد هدف نهایی حکومت از بین بردن اسلامی سیاسی است.
مسئله دیگری که در رابطه با این حادثه مطرح می شود این است که رهبریت بازداشت نشده حزب نهضت اسلام که حکم های سودی آنها را انتظار است. و حالا فکر می کنم که اینتریگ روزی سیاست تاجیکستان برای تابستان و تیرماه سال جاری همین است.
ظفر عبداللهی ژورنالیست تاجیک میگوید محکومیت اعضای ارشد حزب ممنوع نهضت اسلامی به فایده اعتدال کشور نیست.
دادگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان یک گردش مهم است و حالا تاجیکستان به یک ساختار بسته سیاسی تبدیل می شود. در این کشور نه مخالفین و نه دیگر اندیشان وجود نخواهند داشت و از این به بعد فرار مردم از کشور بیشتر خواهد شد.
разных слоев населения страны.
Зафар Абдуллоев мегуяд, давлатҳои ғарбу Аврупо дар андешаи ҳифзи манфиатҳои сиёсӣ ва низомии худ чашм ба мушкилоти ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон бастанд ва ҳатто баъди саркӯби ҳизби умдаи мухолифин дар Тоҷикистон аз ҳамкорӣ бо Душанбе даст намекашанд.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
شنونده عزیز مجله خبری رادیوی آزادی، برنامه را با یک موضوع جالب ادامه می دهیم. سازمان تحقیقاتی هنلی اند پارتنرز روز 2 ایون برای بار اول ایندکس شهروندی های جهان را نشر کرد. در رده بندی این سازمان شهروندی 182 کشور دنیا برای 5 سال اخیر طبق جدولی از 0 تا 100 بال ارزیابی شده است. هنلی اند پارتنرز در رده بندی اش در 10 جای اول کشورهای قاره اروپا را گذاشته، شهروندی کشورهای چون آلمان، دانیا، فنلاندیا، نروژ و ایسلند را ارزشمندترین شهروندی های دنیا برآورد کرده است. از همه پس در این ردبندی شهروندی کشورهای جنگ زده چون سودان، اریتریا، آفریقای مرکزی و افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو بها گرفتند، یعنی کشورهایی که مردمش از آنجا به اصطلاح میگریزند. از میان کشورهای آسیای مرکزی شهروندی از همه معتبر و شهروندی قزاقستان داشته است که در زینه 83 می آید. شهروندی ازبکستان سازوار مقام 111، از قرقیزستان 119 و از ترکمنستان صاحب جای 123 شده اند. تاجیکستان درست در بین کشورهای منطقه در جای 116 هم قرار دارد. با صورت عموم با شهروندی همه 5 کشور آسیای مرکزی محققان هنلی اند پارتنرز بهای صفتی میانه داده اند. شهروندی تاجیکستان را در این ردبندی تقریبا هم وزن شهروندی کشورهای چون مغولستان و بوتان و زامبیا و لساتو بها داده اند. پالینا کولیشوا نماینده سازمان هنلی اند پارتنرز روز 2 ایون در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از شهر لندن گفت مقام 116 تاجیکستان از نگاه اعتبار هنوز خیلی ضعیف بودن اعتبار شهروندی این کشور را هم برای خود شهروندانش و هم برای ادبای خارجی که عزم دریافت شهروندی تاجیکستان را داشته باشند نشان می‌دهد. Гуш дихем ба собати Полина Кулешова.
پیش از همه این ایندکس ارزشی اصلی شهروندی کشورهای مختلف دنیا را معین می کند. این ردبندی هم عاملهای داخلی به مثل مقیاس اقتصاد، امکانی رشد ظرفیت های انسان در کشور، ثبات و ترتیبات و سطح زندگی مردم و هم عاملهای بیرونه را در بر می گیرد. در بخش عاملهای بیرونه یکی اش شمار کشورهایی است که شهروندی این کشور می تواند بدون روادید سفر کند، هم برای سفرهای کوتاه مدت و هم برای کار و زندگی دائمی. یک ویژگی دیگری ردبندی ما ارزیابی اهمیت خود این کشور است که آیا تا کجا برای سفر و کار و زندگی اتباع خارجی باز است.
اما از اینکه جایهای اول را کشورهای اروپا گرفتند برمی آید که داشتن شهروندی همین کشورها برای یک نفر خوشتر است؟
بله،
چون این به نظر می رسد. شهروندی های از همه معتبر دنیا شهروندی کشورهای همین قاره است. برخی آنها حتی به منطقه شنگن شامل نیستند، ولی دریافت شهروندیشان برای زادگان کشورهای دیگری دنیا یک آرزوی جذاب باقی می ماند. مردم بیشتر برای دریافت شهروندی همین کشورهای اروپایی تلاش می کنند.
شهروندی تاجیکستان در ردبندی شما در زینه 116 هم می آید. این نتیجه خوب است یا نه چندان؟
با در نظر داشته اینکه تاجیکستان در بین 182 کشور در مقام همگی 116 هم، یعنی در زینه های پایانی و بین کشورهای شهروندیشان نه چندان معتبر قرار دارد، این کشور باید برای بالا بردن اعتبارش خیلی کوشش کند. تاجیکستان باید در جهان موقع خیلی بازتری بگیرد، جهت باز کردن مرزهای خود برای خارجی ها و باز کردن کشورهای خارجی برای سفر بدون روادید و بدون ممانعت شهروندان خود به صورت فعالتر تلاش کند. ببینید که طبق ارزیابی ما تاجیکستان در سال 2001 در زینه 102 قرار داشت، ولی علاکه سال بعد تا مقام 109 فرآمد، بعد 112 و اینک امسال در زینه 116
قرار گرفته است. ولی عامل های اقتصادی نیز به موقع کشورها در رده بندی تأثیر جدی دارد و تاجیکستان را در مجموع راه زیاده در پیش است که شهروندانش بتوانند با افتخار دست به سینه بزنند که من شهروندی تاجیکستانم.
تشکر پالینا کولشوبا بود، نماینده سازمان هنلی اند پارتنرز. این سازمان روز 2 ایون ایندکس شهروندی های جهان را نشر کرد که در آن شهروندی تاجیکستان در بین 182 کشور دنیا در مقام 116 جای گرفته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. یک گروه خوانندگان مکتب دهه خواجه‌غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین شهرآباد سابق دوباره زهرآلود شده اند. در یک هفته اخیر این بار دوم است که خوانندگان این مکتب به این حال گرفتار میشوند. دفعه اول مقامات گفتند که علت تاثیر داروی ضد پشه است که روز 26 می در داخل مکتب پاشیده بودند. اما این دفعه در خواجه‌غلطان چه گذشت؟ خبرنگار آزادی در منطقه کلوب محمودجان رحمت‌زاده برای تحقیق قضیه به خواجه‌غلطان رفته بود و در یک تماس تلفنی پیش از آغاز ما آخرین جزئیات را از او پرسیدیم.
بعد بگویی روز 26 می از طرف اپیدمیولوژی نویاس یک نفر رفته در همون دارو زدن داروی ضد پشه و تحریک بالاخره همه کودکا توصیه دادن، همون متخصصی که همه دارو را زدن در همون جا توصیه دادن که در تریزورا بود نه تحریک در همین مکتب رقم 3 خواجه‌غلطان در شروع می شود و تو ساعت 12 درس ادامه میکند و خوانندگان درس را خوانده به خانه برمیگردند. بعد نصف روزی یعنی خوانندگان از 5 تا 3 اول در زمان درس خواندن از درد سر، از درد شکم، از دوک چشم شکایت میکند با آموزگاران که اونها به همین حالت گرفتار شده است.
محمود جان، این نفرایی که امروز خودشون را بد حس کردن و اون نفرایی که هفته گذشته بود یک نیستن، یعنی شاگردان دیگرند.
واقعا همین شاگردانی که در گذشته مثلا یک هفته پیش که همین با همین حادثه گرفتار شدن، همین شاگردان مکتب رقم 3 خواجه‌غلطان هستند که همینها حدود 70 نفر به میمارخانه مرکزی ناحیوی آورده آنها تبابت گرفته بودند و تحت نظارت قرار داشتند و در این مکتب تا 3 روز درس‌ها گذرانده نشد و مکتب بسته شد. 3 روز دوشنبه درس به این کودکان تعطیل اعلام شده بود و بالاخره از روزی پیشان یعنی از دیروز درس آغاز می شود در اینجا، در این مکتب درس آغاز می شود. کودکان به درس می آیند و می آیند درس تا باز همون کودکان از درد سر و از درد شکم شکایت می کنند و بالاخره حدود 36 نفر در حالت بیهوشی و بونگوی طبی و از اون بونگوی طبی به بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرآباد برده می شود.
طبیبان چیزی گفتند تا حال که علت دوباره به همون حالت گرفتار شدن این خواننده های مکتب چی هست؟
طبیبان با ما گفتن بله سردخور بیمارستانی ناحیه شمس‌الدین شاهین سید احمد اسمان در صحبت با ما به رادیو آزادی گفت که علت هم چیز اصلا از همون بوی دارویی که روز شنبه یعنی روز 26 می زده شده است از همون است و دیگر یکم علت ندارد و بالاخره امروز که سحر صبح باز همین حالت تکرار یافت و کودکان زمانی در بونگوی طبی بودن یک یک بهوش می شدند طبیب بیمارستان ناحیه شهرآباد از مرکز شهر کلاب طبیبان را دعوت کردند تا خونی آنها را گیرند تا تشخیص کنند که در ترکیب خونی آنها چی جای دارد و علاقه طبیبان در ناحیه شهرآباد رسیدند.
اما وضع کودکان چگونه است در این لحظه؟
ساعت 10 علاقه کودکان در بونگوی طبی که بیهوش می شدند آنها را به بیمارستان انتقال دادند و یاری اولین طبی رسانیده شد و با آنها مثلا داروها گذراندند و مثل رگیون که اصلا برای تازه کردن بطن آدم از زهرآلودشوی است گذرانده شدند و تا 20 نفری که همین سری از پوش رفته بودند علاقه حدود 10 نفری آنها به خود آمدند و با پخته در گرد و اطراف بیمارستان چرخ میزنند و والدین هم در امان جوند. بعد تشخیص طبیبان گفتند که همه این نفرانی که الهال در بیمارستان قرار دارند بعد تشخیص طبیبان بیمارخانه ولایتی کلاب آنها باید جواب داده میشوند.
تا
تشکر زیاد محمودجان رحمتزاده بود، خبرنگاری آزادی در منطقه کلو، با تفصیلات قضیه دوباره زهرالود شدن خوانندگان مکتب در روستای خواجه‌غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین شورابادی سابق.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
و در پایان برنامه از دوشنبه بنابر خبرهای دریافتی، پرویز سید رحمانوف ملقب به ابو داوود یک جنگجوی تاجیکی سازمان تندروی دولت اسلامی در اطراف شهر فلوجه ناپدید شده است. نیروهای عراق از 22 می عملیات گسترده ای را علیه جنگجویان در فلوجه شروع کردند و احتمال می رود که ابو داوود در جریان همین عملیات شاید کشته شده باشد. دولت اسلامی یک سازمان افراطی است که فعالیتش در کشورهای زیاد از جمله در تاجیکستان منع شده است. جزئیات بیشتر را درباره ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف از دوشنبه خبرنگاری آزادی مؤمنی احمدی گزارش می‌دهد.
جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی از ناپدید شدن و یا احتمال کشته شدن ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف، یک جنگی تاجیک این سازمان، در شبکه‌های اجتماعی خبر پخش کردند. در برخی از صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی ظاهرا منصوب به طرفداران تاجیکی دیش نوشته شده است که ابو داوود پس از حمله هواپیما در نزدیکی فلوجه ناپدید شد. گفته می شود پس از این حمله که هفته پیش جریان گرفته است، کسی مرده یا زنده بودن این جنگی تاجیک را ندیده است. این خبر در حال پخش شده است که جنگ های شدید علیه دیش در اطراف فلوجه جریان دارند و دیش از زمین و هوا مورد هجوم قرار گرفته است. مقامات انتظامی تاجیکستان نیز احتمال کشته شدن ابو داوود را زیاد ارزیابی میکنند. یک منبع از مقامات انتظامی روز 1 ایون بر رادیو آزادی گفت واقعا هفته پیش آنها نیز خبری را دریافت کردند که با کشته شدن ابو داوود در محاربه ارتش عراق از زمین و هواپیماهای آمریکایی از هوا دلالت میکند. این منبع گفت سال گذشته جنگیان دیش ابو داوود را یک دفعه شهید اعلان کردند، ولی تحقیق نشان داد که آن زمان او بردرو خود را کشته اعلان کرده است. پرویز سید رحمانوف 29 ساله که در گروه تندروی دولت اسلامی با نام ابو داوود شناخته می شود، از جنگیان مطبوعاتی این سازمان تندرو است که با نشر عکس و نوارهای خود از مسلحان دیگر از پیشرفت‌های دیش در شبکه‌های اجتماعی ستایش می‌کرد. در نوارهای زیاد که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند، ابو داوود در میان افراد بلندپایه دیش دیده می شود و در نوارهای دیگر او رهبلد گلمراد حلیموف، پولکونیکی فروری تاجیک بود و او را به صحبت ویدیویی بر ضد حکومت تاجیکستان تشویق می‌کرد. آخرین ویدیویی که جنگی تاجیک نشر کرده است در آخر ماه مارس سال جاری بوده است. او در اینجا از داخل یک ماشین که پس از ضربه هواپیما سوخته است، بسته‌های حجت و پول را بیرون می‌کند. در حالی که مقامات تاجیکستان و جانبداران گروه تندروی دیش با احتمال زیاد کشته شدن او را تصدیق می‌کنند، پیوندانش می‌گویند ماه‌ها باز از او خط و خبری ندارند. محبت محمودوف، مادر 62 ساله پرویز سید رحمانوف، روز 1 ایون در صحبت با آزادی گفت پسرش از ماه فوریه به این طرف با آنها در تماس نبوده است. محمودوف گفت که ابو داوود بارها از او دعوت کرده است تا به خواهر میانه رود، ولی چون خواهشش رد شد دیگر با خانواده تماس نگرفت.
میدونم که بچه‌ام در جنگ است، میدونم که دلم فقط در خراب سر بچه جو خیال میکنم سر بالش ده میمونم و خیال میکنم که اوز یک خبری بزمی بیه اوز یک خبری بزمی بیه گفتن دلم پس یعنی در همی خواتیر دلم خواتیر آیا اگم خبر زگی نسه اینه که همی چند بار خود زنگ زد خودش رای در اختب تکلیف میکردیم چی میکردیم تو چه جو من دیگه اومدن نمیتونم چی قبیتانه در حق من دعو کنی در حق من دعو کنی همی ما یکم فلوکه شو یکم چی شو یورو رفیق من از تیز خبر میرسونم.
پرویز سید رحمانوف 29 ساله یا ابو داوود میانه های سال 2014 از روسیه به عراق رفت. او 6 فوریه سال 2015 به نزدیکانش زنگ زد و از پیوستنش به گروه تندروی دولت اسلامی خبر داد. تا پیوستنش به دیش در روسیه در یک طرابخانه کار میکرد. او از دو همسر صاحب 3 فرزند است. پیوندانش میگویند ابو داوود در روسیه تحت تاثیر امیسرهای دیش که زادگان قفقاز بودند به این راه رفته است. او را همچون تاجیکی در از عمر جنگی دیش نیز میدانند که دوام بیش از 2 سال در جنگهای عراق و سوریه شرکت کرده است. جنگیان دیگری دیش پس از 6 ماه یا 1 سال کشته می شدند. طبق اطلاع دادستانی کل تاجیکستان برای اشتراک در جنگ های سوریه و عراق از تاجیکستان بیش از 1000 نفر رفتند. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبتش با اعضای شورای ملی کار با جوانان گفت که در این جنگ ها 300 شهروند کشور از جمله 36 دانشجو کشته شدند.
سروصداها در برای نوپدید شدن یک جنگجوی تاجیکی دولت اسلامی در عراق مومن احمدی گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام پنجشنبه 2 ایون. این برنامه صبح و ظهر جمعه 3 ایون تکرارا پخش می شود. شما را در برنامه من میرزا حسینی پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.